از کودک شیرین زبانش صرف نظر میکنه، میره در راه خدا مبارزه میکنه، جان خودش رو به خطر میاندازه، کشور رو اینها نگه داشتن. انقلاب نیرومندیش به وجود یک چنین انسانهایی است، یک چنین ایمانهایی است. دشمن نمیفهمه.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
ایران، ایران،
ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
يا رحمن يا حنان،
پروردگارا به سویت قدم برمی‌دارم، تقاضا می‌کنم معرفتم را افزون، قدم‌هایم را استوار و جان تشنه‌ام را از عشقت سیراب سازی.
دلی که گنجینه محبت الهی باشه خیلی با ارزش و زی قیمته. خیلی
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعت لقلب ذاب في جنبي لقلب
عشق الهی.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعت لقلب ذاب في
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و پویندگان راه دوست. مجموعه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. هدف این مجموعه برنامه بررسی موضوع مهم محبت و عشق الهی و بیان آثار و راه‌های رسیدن به این درجه عالی معنویه. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، على محمد وآل محمد، على
دوستان. همطور که میدونین به مؤمنین دستور داده شده که در حین اقامه نماز تمام حواس و فکر و قلبشون متوجه نماز و راز و نیاز با خدا باشه. مقصود از حضور قلب تویی کردن دل از غیر خداست. توجه و حضور قلب از جمله اموریه که روح و حقیقت نماز به اون بستگی داره. متاسفانه یکی از گرفتاری‌های بسیاری از ما نداشتن همین حضور قلب در نمازه. یعنی همین که وارد نماز میشیم پرنده خیال و فکرمون شروع به پرواز میکنه و ممکنه بخش‌های زیادی از نماز رو بدون توجه به خدا به جا بیاریم. دلیل اصلی این معضل حاکم نبودن عشق الهی در دل و قلبه. کسی که عاشق باشه هیچ وقت در حضور محبوبش حواسش این طرف و اون طرف نمیره. حتی اگه کسی هم بخواد فکر اونو جای دیگه ببره، باهاش مقابله میکنه و تمام توجهش رو معطوف معشوقش میکنه. این مسئله درباره عشق الهی هم صادقه و توجه عاشق به پروردگارش به مراتب بیشتر و بهتر از عشقهای مادی و مجازیه. محب خدا میدونه که نماز، حضور در پیشگاه الهی و سخن گفتن با خالق هستیه و در چنین جایگاهی هر گونه التفات به غیر او بی ادبی به حساب میاد و نشانه حضور نداشتن نمازگزار در محضر ربوبی و رعایت نکردن مقام بلند نماز. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لا تلتفتو فی صلاتکم فانه لا صلاته لملتفت، یعنی در نماز به غیر خدا توجه نکنید که برای کسی که به غیر خدا توجه دارد نمازی نیست، یعنی گویا نمازی به جا نیاورده. حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی در بخش اول از سخنانشون به این اثر از آثار عشق الهی اشاره می کنند.
معمولا این پرسش زیاد مطرح میشه که ما چه کار کنیم که سر نماز وقتی داریم مشغول سخن گفتن با خدا هستیم از نمازمون لذت ببریم، چه تلاشی باید انجام بدیم. شکوه ها فراوانه در این موضوع. به نظر میرسه که یکی از راه های حل مشکل و بهره برداری از این معنویات و لذت بردن از سخن گفتن با خدا اینه که محبت برتر الهی را در دل خودمون جا بدیم، خدا را محبوب کنیم و بعد هم محبوب برتر نماییم. این که چرا این امر میتونه چنین اثری در دل داشته باشه به این دلیل است که هر چه که برای انسان بیشتر محبوب باشه راحت‌تر حضورش احساس میشه و با ادنا مناسبتی، با کوچکترین ارتباطی، جرقه اتصال قلب به اون امر ایجاد میشه. مثلا کسی که مادری که فرزند خودش رو بسیار دوست داره و در سفر هست، اگر کنار کسی نشسته باشه و کوچکترین سخنی در مورد فرزند بکنن جوانشون و کسی نکته‌ای را بیان بکنه، سریع این مادر به یاد فرزند میفته و اگر هنگام خلوت باشه یاد فرزند او را به خود مشغول میکنه. اگر خدا نکرده اون فرزندش را از دست داده باشه در تنهایی ها به راحتی به یاد او میفته و گریه میکنه. معشوق های مادی همین گونن. یعنی اگر انسان معشوق مادی داشت، یکی از آثارش اینه که انسان به راحتی با اونا ارتباط قلبی برقرار میکنه و احساس حضور اونها رو خواهد داشت. اگر ما بتوانیم خدا را هم محبوب قلب خودمون بکنیم، بلکه محبوب ترین امر تبدیل به محبوب ترین امر بکنیم، یکی از ثمراتش این خواهد بود که ما در نمازمون حضور قلب خواهیم داشت. تا وارد نماز بشیم به سرعت احساس خواهیم کرد که حضور خدا را احساس میکنیم و میتوانیم با اون ارتباط برقرار بکنیم. در روانشناسی هم این مطلب تبیین شده که میان علاقه و توجه یه رابطه مستقیمی وجود داره. هر قدر امری بیشتر مورد علاقه باشه، بیشتر اون امر مورد توجهه.
آرامش دنیوی، همراه شدن علم و عمل، حضور قلب در نماز، در پرتو عشق الهی.
برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف میشنوید. عزیزان، همونطور که بیان شد، یکی از آثار عشق الهی لذت بردن از نماز و دعا و توجه کامل پیدا کردن به خداوند. دلیل این موضوع هم کاملا روشنه و اون اینه که انسان نه میتونه و نه به خودش اجازه میده که در برابر محبوبش به چیز دیگه غیر از او فکر کنه، چون بین علاقه و توجه رابطه محکمی وجود داره و هر جا که علاقه و محبت وجود داشته باشه، توجه و دقت زیاد خواهد بود. وقتی علاقه و محبت به خدا قلبمون رو پر کرده باشه، هنگام نماز و دعا تمام توجهمون به خدا جلب میشه و وقتی این مهم حاصل بشه، از راز و نیاز و نمازمون لذت میبریم و وجودمون رو سرور و شادی تکلم با خدا پر میکنه. در این صورتی که دیگه مجالی برای شیطان باقی نمیمونه تا حواسمون رو سر نماز به این طرف و اون طرف ببره. چون در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که وقتی کسی به نماز مشغول می شود، شیطان به سراغش می آید و می گوید این را به یاد بیاور، آن را به یاد بیاور، تا آنجا او را گمراه می کند که نمی داند چقدر نماز خوانده است. بله عزیزان، طمع شیطان در انسان برای نفوذ در دل و ربودن ایمان اونه و اگه بتونه در حال نماز بر او چیره بشه، گمراه کردنش در غیر نماز آسون تر میشه. توجه کامل به خدای متعال که در سایه عشق الهی به دست میاد، قلب انسان رو از وسوسه های شیطان و گمراهی حفظ میکنه. بخش دوم از سخنان دکتر ساجدی رو به اتفاق میشنویم.
در باب حب شدید الهی سخن میگفتیم. چه اثری حب شدید الهی در زندگی خواهد داشت؟ یکی از آثار اون اینه که به ما کمک میکنه تا از عباداتمون لذت ببریم. عرض کردیم که یک نکته مهم در این امر اینه که میان علاقه و توجه ارتباط مستقیم وجود داره. حتی میدونید که کسی اگر خسته هم باشه، اما اگر به چیزی علاقه داشته باشه، به سادگی حواسش نسبت به اون پرت نمیشه. مثلا بچه وقتی که داره فوتبال تماشا میکنه در آخر شب هم اگر باشه، با این که صبح تا شب خسته شده، تلاش زیادی کرده، این طرف اون طرف زده، ولی چون به فوتبال علاقه داره، وقتی که داره فوتبال تماشا میکنه احساس خستگی نمیکنه، با لذت تماشا میکنه. ما اگر بتوانیم خدا رو محبوب کنیم، وقتی داریم با او سخن میگیم با لذت سخن خواهیم گفت. حتی تأثیر علاقه و پیوند قلبی به گونه ایه که عوامل حواس پرت کننده رو هم حذف میکنه، عوامل پرتی حواس رو از ما میگیره، سلب میکنه. مثلا یه کسی که علاقه داره به تماشای فوتبال، وقتی که داره تماشا میکنه، اون وقت دیگه شما حتی باش سخنم بگید، سخن شما رو شاید به راحتی متوجه نشه، به سادگی نمیتوانید حواسش رو پرت کنید. ما وقتی داریم نماز میخونیم به عکس، کوچکترین چیزی اصلا از ابتدا که حواسمون به نماز خوندن نیست، نمیدونیم داریم به خدا چی میگیم. بعد هم کوچکترین صدایی، سخنی اگر گفته بشه، حواس ما رو پرت میکنه. در حالی که به عکس، اگر ما علاقه شدید به خدا داشته باشیم، نه تنها در خلوت بلکه در جلوت و شلوغی هم حواسمون، توجهمون به خدا عمیق خواهد بود و به سادگی حواسمون پرت نخواهد شد. گذشته از این که این امر در زندگی اولیای خدا معصومین علیهم السلام فراوان در تاریخ ذکر شده، در زندگی علمای بزرگ هم این مشاهده شده که مثلا در مورد مقام معظم رهبری، یکی از همراهانشون که در دوران تبعیدشون در زمان طاغوت باشون بودند، ازشون نقل شده که وقتی در یک جلسه نماز جماعتی برقرار شد و عده‌ای اقتدا کردن در اون اتاق مخصوص به امامت جماعت مقام معظم رهبری، در حین نماز بزغاله‌ای وارد اتاق شد. خب ما به طور طبیعی سر نماز منتظریم که یه چیزی ما رو بخندونه، حتی اگه غیر نمازم نمیخندیم، ولی سر نماز خیلی سریع، فقط جرقه کوچیکی باشه، میخندیم. خب طبق همین قرار همه شروع کردن به خندیدن و نماز جماعت به هم خورد. بعد دیدن که مقام معظم رهبری نمازشون رو ادامه دادن، اصلا انگار نه انگار که مثلا بزغاله‌ای وارد شده. بعد که نماز تمام شد جویا شدن قضیه چی بود علتش؟ ایشون گفتن که اصلا من متوجه نشدم، اصلا ایشون متوجه ورود بزغاله نشده بودن، چه برسه به این که بخوان حواسشون پرت بشه. ریشه این هم برمیگرده به این که فرد چه مقدار قلبش به خدا وابسته است، چقدر عاشق خداست. اگر ما هم عاشق خدا بشیم، یکی از ثمراتش این خواهد بود که برای حضور در نماز تلاش زیادی نیاز نخواهیم داشت.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم،
پنجره‌ای گشوده به روشنای آسمان.
الهی یا الهی یا الهی یا عظیم.
عشق، عشق الهی.
در این قسمت از برنامه عشق الهی پای سخنان حجت الاسلام زیایی می نشینیم.
حکایت خوبان.
درباره نماز و دعای با توجه که یکی از اثرات عشق الهی است یاد کنیم امشب از شهید بزرگوار حضرت آیت الله مدنی رضوان الله تعالی علیه، این عالم برجسته و این استاد اخلاق. ما شنیدیم که تیری به پای امیرالمؤمنین اصابت کرد و در حال نماز از پای ایشون بیرون کشیدن. این رو وقتی میشنویم و میگوییم میگن خب امام است، معصوم است، اما به نقل از یکی از موثقین که یک خار به پای این عالم بزرگوار و این استاد اخلاق مرحوم شهید آیت الله مدنی فرو رفته بود و ایشون به هیچ وجه تاب نمی آوردن که این خار رو از پای ایشون در بیارن. گذاشتن ایشون مشغول نماز شد. گفت با کمال تعجب ما دیدیم که در آخرین سجده تونستن این خار رو از پای ایشون در بیارن و ایشون متوجه نشه و هیچ حرکتی رو از خودش نشان نده. وقتی که نماز ایشون تمام شد خود ایشون گفتن که احساس میکنم که درد این خاری که به پای من رفته کمتر شده. بعد به ایشون گفتن که این خار رو ما در نماز از پای شما بیرون آوردیم. عشق به خداوند این هدیه ها رو و این اثرات رو داره که یکی از اثراتش توجه انسان هست به خدا در حال نماز و دعا. خداوند انشالله این ویژگی ها رو هم به ما عنایت کنه. اینها هم بشری مثل ما هستن، پس ما می توانیم انشالله با تمرین مضاعف، با مجاهدت بیشتر، با جهاد نفس بیشتر به این مقامات دست پیدا کنیم. رحمت و رضوان خدا و سلام خدا بر همه علما و صلحا و شهدا و مخصوصا شهید مهراب آیت الله مدنی باد.
روز و شب ای یار یادت با من است، عشق را در جان من افروختی، این دل سودایی سرگشته را راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی.
همچنان برنامه عشق الهی از رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران میشه. بین ذهن و دل و رفتار انسان رابطه محکمی وجود داره و هم رفتار انسان تحت تأثیر ذهن و دلش شکل میگیره و هم ذهن و دلش از رفتار و کردارش اثر میگیره. با توجه به این نکته مهم به این حقیقت میرسیم که ساختار فکری و رفتاری انسان در تعامل باطن و ظاهر او شکل میگیره. به این معنا که انسان وقتی رفتار خاصی رو در ذهنش تصور میکنه به انجام دادن اون متمایل میشه، بعد اراده میکنه اونو انجام بده و در نهایت به اون کار اقدام میکنه. همینطور بعضی وقتا با انجام دادن یک کار به ادامه دادنش تشویق میشه. لذا برای اصلاح دل و رفتار باید به این تاثیرگذاری متقابل توجه داشت و تصورات و خیالات ذهنی رو کنترل و هدایت کرد تا رفتار هم مطابق اون تغییر بکنه و از طرف دیگه باید مراقب بود رفتارهای نادرست و گناهالود از انسان سر نزنه، چون فرد رو به ادامه یا تکرار اون رفتار تشویق و ترغیب میکنه. بخش سوم از سخنان حجت الاسلام دکتر ساجدی.
در جلسات گذشته به برخی از راهکارها اشاره کردیم. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به ما کمک بکنه بتونیم این راهکارها رو در زندگی خودمون محقق کنیم و به این نعمت عظیم دست پیدا کنیم. جلسات گذشته عرض کردیم که یکی از راهکارها اینه که ما روش استفادهمون رو از مباحث اخلاقی و تربیتی تغییر بدیم و به این گونه باشه که یک آموزه مختصری رو، یک راهکاری رو، یک اثری رو که میبینیم و میگیریم این رو یادداشت بکنیم و پس از پایان مثلا سخنرانی یا جلسه یا کتابی که مطالعه کردیم در طول روز متعددن بهش مراجعه کنیم به طور متعدد و در موردش تأمل کنیم. از دقایقی که فرصت پیدا میکنیم تنها هستیم، اگرم خیلی سرمون شلوغه واقعا، حالا اجازه بدیم چند دقیقه از وقتمون رو خلوت بکنیم و در مورد اون موضوع فکر کنیم. این یک راهکار بود و امیدواریم که این راهکار رو ما بتونیم در طی این ایام هم موفق بشیم و انجامش یادداشت بکنیم، راهکار رو در یک کاغذ کوچیکی و سعی بکنیم یک فایلی برای خودمون تهیه کنیم، حالا چه به صورت در کامپیوتر چه در پرونده کاغذی برای خودمون، و روند تأثیرش رو در خودمون بررسی کنیم، ببینیم واقعا چه مقدار توانستیم در قلب خودمون تغییر ایجاد کنیم. روش کارمون باید عوض بشه. اگر قرار بشه که من درسم تمام بشه، سخنم تمام بشه، باز بعد از این هیچ در مورد محتوای این فکر نکنم، نباید انتظار تأثیر چندانی داشته باشم. همچنین توجه شد به این که این کار سخت و تدریجیه، این که ناخودآگاه شکل میگیره در روان ما امیال، و همچنین اشاره کوتاهی شد به نقش گناه و ضرورت ترک گناه برای رسیدن به این عشق الهی. امروز میخوام در راستای تکمیل این بحث اشاره بکنم به این که ما باید به زنجیره شکلگیری امیال درونیمون توجه داشته باشیم. ما وقتی میخوایم کاری انجام بدیم اول تصور میکنیم، بعد تمایلی در ما ایجاد میشه، بعد اراده میکنیم اون کار انجام بدیم، بعد رفتار از ما سر میزنه. یک چنین زنجیره ای وجود داره: تصور، تمایل، اراده، رفتار. از هم دوران کودکی هم بین ذهن و دل و رفتار این تعامل وجود داره و شخصیت ما رو میسازه. اگر الان ما بخوایم در وضعیت فعلیمون تغییر ایجاد بکنیم، باید تغییر رو در ذهن و دل و رفتار ایجاد کنیم. یعنی این روند، این ریلی که در زندگی ما هست، این ریل قطار روی ریلی قرار گرفته، داره حرکت میکنه. من اگه میخوام قطار مسیرش عوض بشه، باید ریلش رو تغییر بدم. نمیتونم همون ریل رو داشته باشم، همون شیوه زندگیم همون باشه، وضعیت افعال و کردار و رفتار همه همون باشه، در این حال انتظار داشته باشم که مسیر قطار تغییر پیدا بکنه. فکر نکنم هر زمانی انسان میتونه تصمیم بگیره هر کاری انجام بده. بله، در موارد نادر اینها هم ممکنه تحقق پیدا بکنه، ولی غالبا این کار مشکله. غالبا باید به روشش، به فرایند تحقق این امور در دل و نفس توجه کرد. بدون توجه به فرایند تحولات روانی در خودمون، ما به راحتی نخواهیم توانست خودمون رو تغییر بدیم.
الهی 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 الهی،
هدایت فکر، عقیده، نیت، احساس و رفتار در سایه عشق الهی.
الهی دلی
اون چه که میشنوید برنامه عشق الهی که از رادیو معارف تقدیم شما میشه. همونطور که گفتیم برای رسیدن به عشق الهی باید هم ذهنمون رو کنترل کنیم و هم از آلودگی های فکری و تصویری پاک کنیم و هم از رفتارهای نادرست که خدای متعال از انجام دادن اونها راضی نیست پرهیز کنیم. یکی از بهترین راههایی که قلب و دل رو از این آلودگی های فکری و رفتاری آسوده می کنه تا توبه و بازگشت به سوی خداست. توبه مسیر نادرست رو تصحیح میکنه و با پشیمانی از گذشته انسان رو به حرکت در مسیر صحیح ترغیب و تشویق و از گرفتار شدن دوباره به اون چه که از اون توبه کرده جلوگیری میکنه. آخرین بخش از سخنان دکتر ساجدی رو به اتفاق میشنه.
چه کنیم تا به قله معنویت الهی دست پیدا کنیم؟ راهش اینه که ما وضعیت فعلی خودمون رو بشناسیم، ببینیم قطار وجود ما در چه ریلی در حال حرکته و سعی کنیم ریلش رو تغییر بدیم و این تعاملی که وجود داره میان ذهن و دل و رفتار، این تعامل رو بهش توجه کنیم. بر همین اساس ما در وضعیت فعلی که الان داریم محصول کارهای فراوانی که در گذشته کردیم، محصول تخیلات فراوانی که در گذشته داشتیم. هر کس وقتی که کاری از او سر میزنه باید بدانه که با هر دیدنی، با هر شنیدنی، با هر گوش دادنی، تمام افعالی که از ما سر میزنه داره همزمان روان ما رو شکل میده، نفس ما رو داره تغییر میده. به همین خاطره که خدا گفته انسان باید نوعی خودش رو کنترل بکنه. خب در این رابطه اولین گام اینه که ما توبه کنیم. توبه به معنی توجه به گذشته، یه نگاه اجمالی به گذشته خودمون داشته باشیم، ببینیم در گذشته بیشتر رفتار ما روی چه ریلی بوده، تمایلات ما در چه جهاتی بوده. جایگاه خودمون رو تا حدی مشخص کنیم و با توبه بازگشت پیدا بکنیم به راه تازه. توبه یعنی رفع زنگارهای قلب با جبران گذشته. اگر ما زنگارهای قلبمون رو کنار زدیم و پاک کردیم، آماده میشه برای اینکه عشق خدا درش متجلی بشه. توبه یعنی ما وضعیت فعلی خودمون رو بررسی کنیم، یه چکابی از وضعیت فعلی داشته باشیم و درمانهای لازم رو برای سلامت نفس انجام بدیم. توبه یعنی نگاهی به گذشته و سابقه فعالیت‌ها و جبران نقایص اونها. توبه یعنی خستگی ناپذیری در راه کسب کمال و بی انتها دیدن سیر کمال تا پایان عمر. پس کاری که الان باید بنده انجام بدم اینه که گذشته خودم رو نگاه کنم، ببینم در چه جایگاهی قرار دارم و با شناخت اونها، با شناخت خطاهای گذشته و تلاش برای جبرانش، قلبم را آماده کنم برای تجلی نور الهی. لذا بیایید با هم قرار بگذاریم. اگر به گناه خاصی عادت داشته ایم، از امروز اون گناهان رو برای خودمون در دفترچه خصوصی مشخص کنیم و برای روزهای آینده کنترل بر او داشته باشیم که از ما مجددا سر نزنه، دیگه تکرار نشه. اگر دل مسلمانی رو شکسته ایم، به خصوص از نزدیکانمون، امروز تصمیم بگیریم بریم دلشون رو به دست بیاریم. پس ترک گناه سبب میشه وسوسه های درونی کمتر بشه. وقتی وسوسه کمتر شد، به تدریج این ریل وجودی ما مسیرش تغییر خواهد کرد. بنابراین برای طی پلکان نردبان عشق الهی باید گناه را ترک کنیم تا این وساوس درونی را در ما تضعیف کنه و قلب ما را برای عشق الهی آماده بکنه انشاءالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان، امیدواریم از این برنامه بهره برده باشین. تا برنامه بعد، شما بزرگواران را به خدای متعال می سپاریم. بدرود.
یا رب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگرد خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بود.